خارج فقه جلسه 62 چهارشنبه 20 دی 1402.
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولی یک علی حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. دو تا سوال شده از درس دیروز و گذشته. بله، یه سوال اینه، سوال خوبیه، دقت بفرمایید. نوشتن که شما در تقریر دلیل دوم از ادله مذکور در صفحه 50 آن را به مبحث دوران بین تعیین و تأخیر برگرداندید، در حالی که این خودش دلیلی مستقل میتواند باشد، به این بیان که ما میدانیم نظر مجتهد فعلی بر ما حجته، نسبت به حجیت مجتهد دوم شک داریم و شک در حجیت مساوق با عدم حجیت است و لذا نمیتوان تقلید کرد. حال آیا نیاز است به دوران برگردانیم؟ سوال سوال خوبیه، دقیقه. اولا دوستمون خوبه این سوال رو بیشتر از کسانی بکنن که مطلب رو به دوران عام بین تعیین و تأخیر برگرداندن و روشم مستقر شدن، مثل آقای حکیم و آقای خویی. ولی خب ما مستقر نشدیم. دیدید ما گفتیم به تعیین و تأخیرم برگرده، چون بیان بر عهده شارع در این موارد، در نتیجه وظیفه احتیاط نیست، اشتغال نیست، وظیفه براعته، یعنی طرف میتونه براعت جاری کنه. اگه یادتون باشه من دو سه بارم حرف عاشق عبدالکریم اس آوردم، امروز آدرس دادم تو برگه که امروز دستتون رسیده، الان نگاه نکنید بعدا نگاه کنید، آدرس هم دادم که دیگه حرفو کامل کرده باشیم. در جواب دوستمون آقای میرحمدی، میتونیم بگیم که آقایون نخواستن از اون نهاد استفاده کنن، یعنی این که بگیم آقایان میخوان برگردونن به مسئله دوران بین تعیین و تأخیر در شک در طریق، نه، میخواستن از اون راه استفاده کنن، وگرنه از راه این که شک در طریق مساوی با علم به عدمه، چون باید حجیت قطعی باشه، عدم حجیت نمیخواد قطعی باشه، ما فکر میکنیم از این باب بوده. یعنی اگر بگید اینا دارن مسئله رو به اونجا برمیگردونن، میگم نگید، اما بگید دارن از مسئله دوران عام بین تعیین و تأخیر استفاده میکنن، عرض میکنم آره دارن استفاده میکنن. خب اشکال دیگری رو یکی از حضرات کردن، گفتن که سوال، میتوان گفت اشکال محقق خویی، حالشون دارن سید خویی، میتوان گفت اشکال محقق خویی به همه موارد عدول لطمه نمیزند. توضیح: اگر هنوز عدول نکرده و شک داره که میتواند عدول کند، اینجا یقین به مستصحب داره، ولی اگر عدول کرد بعد از عدول در صحت عدول شک کرد، دیگر یقین به مستصحب ندارد. لذا نهایتاً باید در مسئله تفصیل داد. بزرگواری که این سوالو کردن دقت کنن، من در ادامه همین الان، یعنی طولانی هم نیست، این رو جواب میدم. و فرمایش شما نه، نمیتونه صحیح باشه به بیانی که الان توضیح میدم. خب اجازه بدید. بسم الله الرحمن الرحیم. فضلا، بس جای حساسی رسیده، دو طرف ترازو هم سنگینه، هم قائلین به عدم جواز، هم اونایی که میخوان جواب بدن. ما هم که افتادیم وسط از دیروز، دقت کردید دیگه، درس دیروز رو بودید دیگه یا مطالعه کردید، گوش کردید، یعنی یه بحث سموجی شده. لذا باید دقت کنید، منم خیالم راحت باشه که انشالله بحث روشن میشه. بازم میگیم از بحثایی است که خیلی جاها به درد میخوره دیگه، معلومه دیگه، خودتونم حس میکنید. ببینید، راجع به دلیل سوم که استصحاب بود، استصحاب دلیل سوم، از طرف مرحوم آقای خویی دو تا اشکال گرفته شد. یعنی تو موج اول عده‌ای میخواستن با استصحاب ثابت کنن که عدول از حی به حی جایز نیست. این بود دیگه. شما وقتی مدتی از یه زنده تقلید کردی، دیگه نظرات این برات حجته، فرضاً بر تقلید صحیح ها، نه تقلیدی که معلوم شده غلط بوده. خب اگر مدتی از یه نفر، مثلا بگید 10 سال، اگر 10 سال از یه شخصی تقلید صحیح کردید، حالا هوس کردید، نمیگم هم هوس بی خود، حالا هرچ دلتون میخواد برید حی بعدی، این که میگم نه که معلوم شده حی بعدی عالم تقلید قبلی باطل، اونا مال بعده، نه، حالا همین هوس بگیم خوبه، هوس کردید برید سراغ حی دوم، استصحاب میگه نرو، چون شما یقین دارید به حجیت مجتهد اول. تا حالا الان میخواد برید، استصحاب میگه این اعتبار داره، اون دومی مشکوکه. آقای خویی فرمودن که استصحاب در شبهات حکمیه جاری نیست. این اشکال اول بود، نذارید توضیح بدم، تکراره. اشکال دوم که آخر درس دیروز بود این بود که شما همین که مصمم میشید به عدول، البته ایشون کلمه مصمم رو نداشت، میفهمد همین که عدول میکنید و دیگه بنا میذارید بر دوم، حجیت نظر مجتهد اول زخمی میشه، یقینتون به هم میخوره، در حالی که ما در استصحاب این دیگه نرخ شعباسی استصحابه که زمان شک نباید یقین به هم خورده باشه. غیر از اینه، اگه یقین قبلی به هم بخوره که میشه شک ساری. اینم اشکال دوم ایشون بود. راجع به اشکال اول ما دیروز قضاوت کردیم، گفتیم آقا اشکال مبنویه. خب اکثریتی که میگن استصحاب مطلقا حجته چی؟ شاید مستشکل، یعنی همون که مستدل به استصحاب، مبناش حجیت استصحاب مطلقا هست. میدونی که اشکال مبنوی فقط به درد خود مستشکل میخوره و کسانی که مبنای مستشکل رو دارن. آقای خوبی بهتون بگم، خیلی جاها تا استصحاب میکنه طرف مقابل، ایشون میگه من که قبول ندارم، چون استصحاب در شبهه حکمی کلیست من قبول ندارم. ولی یه چیز یواش بهتون بگم آقای خویی، جالب اینه، من دیشب داشتم نوشته هام رو میدیدم، دیدم که ایشون تو همین مبنا هم ثابت نیست. اینو معمولا کسی نمیگه براتون، تو فضلا و اساتید فاضل و حوزه همه همین جمله‌ای که من دیروز و امروز براتون گفتم از آقای خویی میگن، که ایشون در شبهات حکمیه بگید استصحاب رو قبول نداره، ولی محض خاطر شما ایشون در خود شبهات حکمیه استصحاب وجوب رو قبول نداره، استصحاب حرمت رو قبول نداره، اما استصحاب احکام غیر الزامی قبول داره، ولو شبه حکمیه باشه. حتی احکام وضعی قبول داره، که اتفاقا اینجا میتونیم وضعیش کنیم، بگیم سابقا حجت بود الانم حجت، حجیت حکم وضعیه دیگه. لذا آب به هم میریزه، حسابی به هم میریزه. آدمایی که میدونید 60-70 سال کار علمی میکنن، ایشون یه چیز حدود 70 سال عمر با برکت علمی، 70 خورده سال، طبیعتاً کارم زیاد میکنن فراز و نشیب پیدا میکنه، اقوالشون گاهی به هم میریزه. اینه که من دارم میگم همش تو مصباح الاصول هست کسی جمع کنه، ولی خب یه جا نمیتونید پیدا کنید. اگر اصول ما رو آدرس دادم و تو همین درس امروز آدرس سایت سال تحصیلی جلسات، اگر اینا رو یه وقت رو سایت پیدا کنید، یعنی علاقه من باشید نظرات آقای خویی رو یه جا جمع کنید، چون مشهور و معروف همینه که آقا ایشون مطلقا قبول نداره. نه مطلقا نیست، حالا بگذاریم. آقا این اشکال اول مبنوی، ولی اشکال دوم آقایون، حالا شما که حاضرید، من که واقعش نمیفهمم ایشون چی میگن. این دیگه بهتر از سالمترش همینه، من نمیفهمم ایشون چی میگن، حرف ایشون اصلا چیه، این اشکال دوم نسبت به استصحاب چیه؟ مگر بنده خدا چی گفت؟ مستدل گفت که آقا تا حالا نظر مجتهد اول برای من قطعی بوده، یقین داشتم حجته، چون کسی دیگه انتخاب نکرده بودم. حالا که رفتم سراغ مجتهد دوم، شک میکنم نظر مجتهد اول رو. اگر دومی درست باشه، میدونید که اگر دومی درست باشه منم دومی رو انتخاب کنم، باید اولی رو خداحافظی کنم. تعدد زوجات که نیست که آدم بگه خب آقایون بعدشون نیاد، و بعد از اولی خداحافظی کنم بیام سراغ دومی، و شک دارم. ایشون میگه وقتی عدول کردی رو دومی، دیگه نمیتونه استصحاب کنه حجیت اول، چون یقین به هم خورده، پاشیده. یقین الان پاشیده، یعنی احتمال میدیم پاشیده شده باشه اگر عدولمون درست باشه، یا 10 سالی که تقلید میکردم از هم پاشیده، اون 10 سال گذشته چرا لطمه خورده باشه؟ استصحابم همینه که یقین گذشته محفوظ باشد، بعد اون یقین رو بیاریم برای زمان بعد. منم دوستان از کسی نقل قول نکردم که مثلا بگیم شاید عبارت و طرف بد نقل کرده، عین عبارت که تو برگه هست عین عبارت ایشونه. میخواد اصلا نگاه کنید، چون من میخوام اشکال نگاه کنید عبارت رو. بله، یه شماره 3 میبینید، صفحه 51 شماره 3. و اما الاستصحاب، استصحابی که قبلی بهش تمسک کرد که عدول جایز نیست، فاستشکل علیه المحقق الخویی به انه من الاستصحابات الفلان، که ولا نقول به اشکال دوم عزف الى ذلک، این اشکال دومه که من میگم نمیفهمم. ایشون میگه اضافه کن به اشکال اول این اشکال رو که یعتبر فلستصحاب، آروم میخونم که مسلط بشید، یعتبر فلستصحاب ان یکون المکلف حینما یشک فی البقا متیقنن من المستصب به حسب الحدوث. تا اینجا که قبول دارید آدم در زمان جریان استصحاب که زمان شکه، نباید یقین گذشتش به هم بخوره. اگر میخواد عدالت زید و امروز جاری کنید، باید بگید من یقین داشتم چهارشنبه عادل بود، الانم یقین دارم که چهارشنبه عادل بوده، نمیدونم عدالتش ادامه پیدا کرده تا امروز که جمعه هست یا نه. و الا اگر نسبت به خود چهارشنبه الان شک دارید که این دیگه استصحاب نیست. حرف ایشون درست، اما اینجا و هازا غیر متحققن فی المقام، یقین باقی که لطمه نخورده باشه اینجا نیست. لأن المکلف بعد ما عدل عن فتوى المجتهد الاول لا علم له بحجیت فتواه فی حقه، یقین نداره به حجیت فتوای اولی در حقش از همون اول. لأن الیقین بالحجیه انما هو مادام باقیان علا تقلیده، و فرض که ایشون دیگه باقی بر تقلید اول نیست. عرض ما رو متوجه شده چیه بر این اشکال؟ که این تا الان، تا امروز صبح که عدول نکرده بود، ایشون داشت از یه مجتهد، بازم میگم نه تقلید باطل، ببینید یه دفعه عدول میکنه به دومی، چون متوجه میشه تقلیدش خراب بوده، مثلا این آقا اعلم بوده نه اون آقا، این آقا عادل بوده نه اون آقا، همینطور بگید. اما فرض که این نیست، فرض که این نیست، فرض تقلید صحیحه، منتها حالا عشقش کشیده عوض کنه. بازم تکرار میکنم، ما تو عقد مستثنا منهیم هنوز، نه تو عقد بگید مستثنا که الا اذا کان ثانی اعلم، اون هنوز نرفتیم اونجا، رو این بندی. اگر رو این بندی من واقعا نمیفهمم به صرف عدول. بله از حالا به بعد، چون از حالا به بعد میگن یا باید این حجت باشه یا اون، اگر بتونه دومی رو انتخاب کنه اولی از حجیت میفته. میدونی که اگه نتونه انتخاب کنه اولی همچنان براش حجته، ولو داد بزنه که من نمیخوام تقلید کنم، نمیخوام نمیخوام، میگن بخواب بخواب بخواب، اینه دیگه. به هر صورت این ولذا نقوله رو اگر برگه رو نگاه کنید، ما گفتیم اشکال اول مبنویه که بعضی ها اصلا قبول ندارن، ما فعل جمله قبول نداریم. اشکال دومم همینه که دیدید. خب یه نتیجه بگیریم، طبق این عرض ما که موج سوم بود، درسته استصحاب درسته یا نادرسته؟ ببینید گروه اول پری روز به استصحاب تمسک کرد، درست؟ آقای خویی اشکال گرفتن بر استصحاب، ما اشکال گرفتیم بر اشکال بر استصحاب، پس قهران استصحاب ثابت میشه. ولی از من سوال کنید، حالا خود شما جدا از این حرفا استصحاب و قبول داری یا نه، من میگم صبر کنید. میدونید چرا باید صبر کنیم؟ برگه رو نگاه نکنید، به خاطر اینکه ما هنوز ادله جواز رو که نخوندیم. چه بسا در ادله جواز یه وجهی باشه که اصلا دیگه نوبت به شک نذاره تا بخم سراغه بگید آقا تا سراغ استصحاب بیریم، نوبت به شک نذاره. یا مثلا همین اشکالی که من خوندم از یکی از فضلای درسمون که گفته بودن اینجا مسئله بین چیزی که حجیتش مسلمه مجتهد اول، همونی که تا حالا تقلید میکردم، با اونی که نظرش مشکوکه و شک که در حجیت مساویه با، چون باید یقین به حجیت داشته باشیم تا بریم دنبال حجیت طریق. ما یقین نداریم به حجیت طریق نسبت به دوم، خب اینم باشه دیگه نوبت به استصحاب نمیرسونه. البته ما اینم قبول نداریم که حالا من میدونید میخوام بگم ادله جواز محکمه، لو بدم برای شنبه. ما معتقدیم به ادله جواز درست توجه نشده. آخرم مطمئن باشید به جای لا یجوز میگیم چی؟ یجوز. حالا اینو بگم خیالتون راحت بشه. نگاه کنید این دو سه خطم من تحویلتون بدم. و دخل ثانی یعنی اشکال دوم از آقای خویی، قد یستفسر علی، گاهی طلب تفسیر میشه. با علا میارم چون این تفسیر تفسیر اعتراضیه نه برای رفع ابهام. اینو که بلدید استفسار وقتی با علا میاد مثل استیضاح مجلسه. استیضاح مجلس صرف سوال نیست، بگید آقا سوال اعتراضیه. اینجا هم همینطوره، یستفسر علی، گاهی طلب تفسیر میشه، طلب بیان میشه، اونم با اعتراض که مراد قائل محترم از این مطلبی که فرمودن آقای خویی چیه. لأن الشک فی الحجیه بعد ما عدل، بعد از اینکه عدول کرد به دومی یا تصمیم گرفت عدول کنه، کیفه یجعل حجیت فتوى المجتهد الاول الان فی موضع شک علاوه چن لتمه، نمیدونم لتمه از علا یقین کان علیه الان. چطور یقین سابق رو به هم میزنه؟ اینجا فضلا اگر برید امتحان شورا بدید و از این خط از تو امتحان بگیرن، میگه خب وقتی عدول کرد از اول به هم میخوره. میترسم اینو یه وقت کسی بپرسه یا اونایی که برگه رو بعدا مطالعه میکنن بگن نویسنده حواسش نبوده و حق با آقای خوییه که وقتی عدول کرد، عدول که کرد از اول به هم میخوره. اینو من تو توضیح جواب دادم، چون فرض ما بر تقلید صحیحه تا الان چرا به هم بخوره؟ اگر برید رو تقلید باطل، بله اون که محل بحث نیست، اونی که از اول به هم میزنه محل بحث نیست، اونی که محل بحثه از اول به هم نمیزنه. حالا دوستان این عرض ما، آستین ما هم کهنه تر از آستین آقای خوییه، بالاخره ایشون ایستاده بر قله است و ما تو دامنه اگه باشیم دیگه. حالا خودتون هم فکر کنید. بریم سراغ، دارم نگاه میکنم، بله انصاف هم بخونم. ولی انصاف ان هذا الاستصحاب، انصاف اینه که اگر این استصحاب اگر بخواد چیزی برش وارد بشه، ورده علیه یعنی اشکالا وارد بشه که ما معتقدیم وارد میشه، و هو المتعین لکان من بین اسناد الجواز الاتی ذکرها والبحث عنها لا من ناحیت ماقی. آقا این استصحاب اگر بخواد زمین بخوره که به نظر ما زمین خورده است، اما نه از این دو اشکال ایشون. خب چه کار داریم میکنیم فضلا؟ داریم ادله عدم جواز رو که چند تا بود؟ 5 تا بود دیگه. ادله عدم جواز رو داریم بررسی میکنیم. تا الان 3 تاش رو بررسی کردیم، درسته؟ بله. 3 تا یا 4 تا؟ 3 تا. خب اشکال چهارم، اول اشکال رو بگیم، یعنی موج اول. اشکال چهارم این بود که اگر شما اجازه عدول بدید، حال من دیگه پیاز داغش میکنم، مخصوصا به یک مقلد اهل هوس. بعضی هستن ثبات رأی ندارن، بعضی ها مرغشون 1 پا داره، بعضی ها مرغشون 60 پا داره، بعضی ها مرغشون تابع حقه. بعضی ها رو این مثال حرف مد یکیه میگن، این ضرب المثل مزخرفیه. یعنی چه حرف مد یکیه؟ بله، مرد نباید متلون باشه، انسان نباید هی رنگ عوض کنه، زود قضاوت کنه، فوری قلم دست بگیره. هفته گذشته یکی از چند تا از آقایون میگفتن، رفتیم خدمتی که از بزرگان، بعد یه توضیح دادیم برای ایشون، مثلا خب ایشون نظرشون برگشت و همونجا هم نوشتن مثلا نظر جدید رو نوشتن. خب این خوبه، اما صدام داره ضبط میشه، حالا خدا به خیر بگذرونه. ببینید آدم یه، حالا اینا توضیح بدن برن، شما توضیح مخالف هم گوش کنید، مخصوصا میگم صدا ضبط میشه، شما از فضلا امیدهای آینده میدونید. خیلی وقتها افراد یه جور توضیح میدن که اونجوری مطلب ثابت بشه، دروغ هم نمیگن ولی امان از راست ناقص، امان از راست ناقص. راست ناقص بهتر از دروغه. یه چیزی بگی ناقص بگی. اجمالا این نکته هست. حالا بعضی این طوری هم دیگه متلونن. نه، انسان باید زرنگ باشه، خلاصه یک مقداری هم از اون چیزها داشته باشه. اینا دیگه نمیتونم بگم، این فرداست که خبرگزاری تیت کنه. ولی خب میدید چی میخوام بگم، به جای اون کلمه میگیم زرنگی، زیرکی. اینجور نباشه که هر که زودتر رسید دفتر ما یا خانه ما و توضیح داد اون برنده باشه. نه، باز همین پریروز بود یه بنده خدای زنگ زده بود راجبی که از معاملات، بعد گفت رفتم از این دفتر از اون دفتر، حتی گفت یه دفتری امروز رفتم یه چیز شده، فردا رفتم یه چیز شده، بعد برای من توضیح داد. خب این خودش داره این کارو میکنه، میدونید، توضیح داد. گفتم صبر کن، من مثلا تو جلسه کمیته فقهی که داریم، فقه اقتصاد، با دوستان مشورت کنم، حالا فکر میکنم این کار درسته. حالا ما نگیم ما خیلی زرنگیم و فلان، این ادعا رو نمیخوام بکنم، میخوام بگم طبیعی این کار، حواستون باش. آقایون، حالا یه آقایی است که مخصوصا متلونم هست، اشکال چهارم بر این آدم چی بود؟ این بود که تو اگر عدول کنی گاهی سر از مخالفت حالا یا اجمالیه در میاری. اینو ما خیلی بازش نکردیم، مخالفت اجمالیه. گاهی هم سر از مخالفت چی؟ تفصیلی در میاری. سر از مخالفت تفصیلی در میاری. مخالفت تفصیلیش که بدتر بود مثال زدیم دیگه. ایشون تقلید میکنه، نماز ظهر رو تمام میخونه، بلا فاصله بین دو نماز مجتهد رو عوض میکنه، چه کسی میخونه؟ خب این نماز عصر تو 2 رکعت، اگر وظیفه 4 رکعت بوده که تو 4 رکعت نخوندی، 2 رکعت خوندی. اگر وظیفه 2 رکعت بوده، چون 2 رکعت عصر تو سوار شده بر 4 رکعت ظهر و شرط نماز عصر اینه که نماز ظهر رو درست تحویل داده باشی، ندادی. این شد دیگه، توضیح ندم دیگه. آقایون، بعضی بزرگان اینم جواب دادن. من تو کلماتی که بود از آقای خویی انتخاب کردم، حتی میخواستم خیلی مختصرش کنم، واقعش دیدم حیفه. گاهی این حواش، این نقل قولای طولانی میبینید، ما نمیخوایم کتاب بنویسیم یا پایان نامه که سفر پر کنیم. چند بار من 3-4 بار هی قلم بردم خلاصه کنم، دیدم همش مطلب دیگه، پس گفتم ولش کن از خود بزرگ بگیریم. آقا ایشون جواب نقضی داده و حلی. من میگم وقتی هم نمونده، بعد دیگه شما تا پایین برگه مطالعه کنید. فقط برای شنبه فکر کنید آیا جواب آقای خویی جواب داره که بشه موج سوم یا نداره. البته یه دلیل دیگه هم بود، پنجم بودا، یادتونه اونم شنبه جواب میدیم. بچه هم میریم سراغ ادله جواز، اینا دارم برای شنبه پیش مطالعتون آماده میکنم. آقا ایشون فرموده این اشکالی که شما میکنی که سر از مخالفت تفصیلی در میاره عدول و مخالفت تفصیلی کفر بالله العظیمه، با شوخی که من میکنم، هم نقض داره هم حل. نقضش چیه؟ شما میگید عدول از حی به حی مستلزم مخالفت قطعی است. اگر عدول از حی به حی نبود، عدول از میت به حی بود، مخصوصا حی اعلم که دیگه حتما باید عدول کنی، اونجام گاهی وقتا سر از مخالفت قطعی در میاره. حالا همین مثال که میزدیم، زور خونده تمام، بین 2 نماز تصمیم میگیره عوض کنه، شما مثال عوض کنید، ظهر رو میخونه تمام، میگه اخبار رو گوش کنیم، دیروز گفتم دیگه، نماز عصر رو میخونیم، تا اخبار رو باز کرد، انا لله و انا الیه راجعون، من با قلبی مطمئن نفسی راحت، چی بود مرحوم امام فلان فلان، هیچ، میخواد تقلیدش رو عوض کنه، عوض میکنه، آقا میگه باید شکسته بخونی. اگر مشهد اول خدای نکرده دیوانه بشه، ما یه چیزایی میگفتیم، یادتون میاد چند روز پیش اضافه کردیم، چی بود؟ مرگ مغزی، کما، بیهوشی، خلاصه یه کار بخواد عدول کنه از حی به حال، اونا حین، بیهوشی و کما حی حساب میشن، مرگ مغزی نه، حال اون بحث خودشو داره. ممکنه میگید نه اونا اشکال نداره، میگیم خود دموکه گرم، اگر اونا اشکال نداره اینجا هم اشکال نداره. میدونید ته این جواب چیه؟ نقضا تهش اینه که خیلی از مخالفت قطعیه بگید آقا نباید ترسید. کجا میخوندید اینو؟ مواردی که مخالفت میشه ولی آدم نباید بترسه، خود شاعرم اجازه داده، تو اوائل رسائل بود، اوائل رسائل. یه مثال خوبی هم داره، البته از روایات اومده، اگر فرض کنید یه کسی امانتدار بود از 2 نفر، 2 درهم هر کدام 1 درهم، یکی از این درهم ها گم شد، من زید از آقای بکر و از آقای عم هر کدام 1 درهم پیش من دارن امانت، منم کوتاهی نمی کنم ولی خب بالاخره حادثه است، یکی از این درهم ها گم شد، درهم کی گم شده معلوم نیست، درهم کی گم شده معلوم نیست. اینجا قاضی چه کار کنه؟ حالا فرض کنید دعوام دارن، مثلا تشکیل پرونده، باید دعوا رو حل کنه قاضی. بگن قاضی حکم کند نصف درهم برای بک، نصف درهم برای چی؟ امر. این از اون عدلایی است که عین ظلمه ها، چون یعنی خلاف واقع، چون درهما که دو تا نصفه که گم نشده، یکی گم شده. حالا این فضلا مثال درهم و اینا ساده شه، مثلا اگر علم اجمالی است به قاتل بودن یکی از دو نفر، دو تا پلیس به یک نفر که داره فرار میکنه شلیک میکنن، شلیک میکنن، در اثر شلیک اینا اون کشته میشه. حالا تیر کدام کشته معلوم نیست، علم اجمالی به قاتل. فرضاً بکنید که قتلی بوده که مثلا ناحق بوده، نابحق بوده، که باید دیهشو بدن. اینجا بعضی از علما گفتن دیه رو بالمناسفه باید داد، قانون عدل و انصاف. قانون مجازات اسلامی 70 میگفت قرعه، قانون مجازات 92 میگه هیچ کدام ندن، بیت المال بده. اینم آشی بود که ما برای بیت المال پختیم، یعنی این نظر ما بود، پیشنهاد شد دادیم و تصویب هم است. الان قانون همینه، دادگاه هم اجرا میکنن. حالا بیت المال میده نمیده اون دیگه خدا میدونه. خیلی بحث قشنگیه، اگر مایل بودید یه مقاله من دارم، حالا تو این تعطیلی پنجشنبه جمعه، این مقاله فقط این بحث رو روشن نمیکنه. 5-6 تا قانون مجازات و غیر مجازات رو روشن میکنه. من جای شما باشم میخونم. علم اجمالی به قاتل بزنید. حالا علیدوست میاد تو این دستگاه ها، میاد عنوان ریزش یادم، اخیراً هم چاپ شده. خب حالا خلاصه آقا از علم اجمالی نترسید، یا علم تفصیلی، اینا یه نوع تفصیلی هم هست، چون یقین داره قاضی یا اونجایی که هر کدام نصف دیه رو بدن، نگید شاید به تیر هر دو مرده ها، نه، مثلا پزشک قانونی میگه تیری که به مغز این آدم خورده کشتدش، و تیری که مثلا به دستش خورده نکشتدش، اما معلوم نیست که کدام تیر مال کی بوده. خیلی بحث مهم و به روزی هم هست. پس آقا نحنو لا نخاف من المخالفت تفصیلیه، تا چه رسد به اجمالیه با نقص. و اما حل، فکر کنم کفایت بکنه حل رو بذاریم برای شنبه. الحمد لله رب العالمین.
سلام علیکم، حال شما خوبه؟
احوال شما؟